یکی از سوالاتی که در پیامک های شما خیلی بهش اشاره شده و البته از لابلای مطالبی که ما صحبت کردیم هم قابل استخراج هست، این سوال به نوعی و سوال البته عمیقی هم هست و احتمالاً پاسخ عمیقی هم می‌طلبه، این است که اساساً نعمت و خیر در زندگی چی هست؟
بله، ببینید، ما تا به اینجا صحبت کردیم، البته قبلاً عرض کرده بودیم که یادتون هست انشاءالله بینندگان خوب برنامه که محور رضامندی خیره، یعنی خوب بودن زندگی ها، و بعد رفتیم سراغ خیریابی، روش اون را عرض کردیم که یکی از مهمترین روش های اون مسئله مقایسه بود. اما نکته دیگری که اینجا وجود دارد این است که اساساً خیر چیه؟ این بحثی که از کلیدی ترین و مهمترین بحث هاست. من اگر شما اینجا الان حضور داشتید از خودتون سوال میکردم، ولی به نمایندگی از شما که جناب آقای آرپناهی الان اینجا هستن ازشون مثلا سوال میکنم که اگر امکانش باشه، حالا در مثلا محیط ادارتون، شما تو اتاقتون یا اگر اتاقی شخصی برای خودتون تو منزل دارید، اون چه که در اون وجود داره چیا هستن؟ اگر نام ببرید لااقل چند تا از اونها رو ممنون میشم.
بله، از شرط که اتاق شخصی خود من خب یک کتابخونه داره، یک کتابخونه چوبی، یکی چند تا قفسه کتابخونه فلزی،
بله،
و یک میز مطالعه و چوب لباسی و جایی که لباس ها رو آویزی میکنیم و یک فرش. نمیدونم شما
بله.
کدوم وقتش کار دارید و... بله.
ببینید، در اطراف ما اون چی که ما داریم، بینندگان خوب بنا دقت کنید، من داشته های ایشون رو در اون اتاق شخصیشون محل کارشون مثلا سوال کردم، شما خودتون هم اونجا که مربوط به خودتون هست این کار انجام بدید، چون این بسیار مهمه برای اینکه بتوانیم تجربه کنیم یکی از عوامل دیگر احساس ارزشمندی را. بخشی از اونها از جنس چوبه، بخشی از اونها از جنس آهنه، بخشی از چیزهایی که ما داریم و اطرافمون وجود داره جنسش مثلا پلاستیکه، بخشیش فرشه. ببینید، از انواع و اقسام اشیاء ما داریم. داریم یعنی داشته های من. حالا من اگر با یک آهن ربا بیام توی اتاق شما با یک فلزیاب و بخوام، تصور کنید چشای من بسته است و بخوام داشته های شما را در اون اتاقتون یا شما هم خودتون توی اون محیطی که دارید پیدا کنم، با یک فلزیاب بیام فقط اون قفسه فلزی شما رو پیدا میکنم، یا ممکن است مثلا اون چوب رختی که دارید اگر فلز داشته باشه و چیزهای فلزی، خیلی چیزهای دیگری وجود دارد در اتاق شما که این دستگاه یابنده من قدرت یافتن اون رو نداره، لذا این یافتن و جستجوی من جستجوی ناقصیه. این رو برای چی عرض کردم؟ برای این که یکی از بحث‌های بسیار مهم در خیریابی که رضامندی می‌آورد این است که ما سیستم خیریابمون باید متناسب با داشته‌های ما باشه. اگر این سیستم خیریاب مثلا چوبیاب باشه یا آهن ربا باشه، آهن ربا فقط آهن رو ربایش می‌کنه، چوب رو دیگه نمی‌تونه برای ما بگیره، پارچه رو فرش رو نمی‌تونه و چیزهای پلاستیکی رو نمی‌تونه برای ما جذب کنه و به ما اثبات بکنه که اینا هم وجود دارن. سروران محترمان، بینندگان خوب برنامه، ما انسانیم، داشته های ما از یک جنس نیستن که فقط مادیات باشن و ما با سیستم مادیاب اونها رو پیدا بکنیم. اجازه بدید مثال بزنم. شما تصور کنید ای کاش حالا این گل هایی که اینجا هستن طبیعی بودن، یک گل طبیعی، یک گل خوشبخت. چه گلیه؟ گلی هست که آب مناسب داشته باشه، خاک مناسب داشته باشه و هوای مناسبی هم به اون برسه، هوای آلوده و پر از دود نخوره، یک باغبان مهربانی هم باشه او را نگهداری بکنه. این میشه یک گل خوشبخت، یعنی داشته های لازم برای این گروه از موجودات عالم که نبات به اصطلاح ازشون یاد می شود همین جور چیز هاست، بیشتر از این هم نیست. ولی این گل توی گلدان است، درخت توی خاک است، ریشه در خاک داره و اصلا امکان تحرک نداره. بیاید گروه دیگری را توجه کنید به نام حیوانات. اگر اون چیزی را که ما به گیاهان دادیم به حیوانات هم بدهیم. یعنی چی؟ یعنی بیایم هوای خوب بهشون بدیم، آب خوب بهشون بدیم، یک نفر به جای باغبان دامدار، مثلا دامدار خوب هم باشه، اونها رو مراقبت بکنه، فضای سرد و گرمشون هم مراعات بکنیم، اما مانند گل پاهای اونها رو بکنیم چه یک گلدان و بتون بریزیم، بهشون بگیم شما حرکت نباید بکنید. آیا میتونه احساس خوشبختی بکنه؟ این قطعا نمیتونه احساس خوشبختی و لذت بکنه. چرا؟ چون اصلا جنس حیوان این است که دست و پا داره، چهار پاس، میخواد حرکت بکنه. ما همین یه دونه رو اگر از او بگیریم، این نمیتواند به اصطلاح احساس رضایت‌بندی بکنه. حالا بیاید سراغ انسان. آیا انسان در حد حیوان است یا در حد نبات، یا ما متفاوتیم؟ این سوال خیلی سوال کلیدیه. آیا اگر همانند حیوانات به ما خوراکمون، پوشاکمون، نوشابمون رو بدن، بستر نرم و گرمی داشته باشیم و آزادم باشیم، هر کجا دلمون میخواد بریم، آیا این برای خوشبختی ما کفایت میکنه؟ یک روایتی هست از وجود نازنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، طبق نقل که میفرمایند کسی که عرض کنم که نعمتها، یعنی اون داشته های زندگیش را، نعمت یعنی اون داشته های خوب، نعمت نعمه یعنی خوب، داشته های خوب زندگیش را فقط در خوراکش و پوشاکش و نوشابش بدونه، این آدم آدم کوچیکیه، اعمالش هم قصیره، یعنی یک محدوده کوچیک داره زندگی میکنه. من و شما انسانیم، در این ماه مبارک رمضان قدری به خدا نزدیکتر شدیم. ما چیزهای دیگری غیر از این مادیات هم نیازمندیم. نکته بسیار مهمی که اینجا وجود دارد این است که اون سیستم خیریاب ما فقط بیشتر در محدوده نبات و حیوان داره کار میکنه، و چیزهای دیگری که برای انسانیت انسان یک نعمت به حساب میاد و یک داشته به حساب میاد اصلا نمیتواند این تحلیل کنه، قدرت تحلیلش نداره، قدرت یافتن اون را نداره. لذا یکی از بحث‌های بسیار بسیار جدی در اینجا این است که ما داشته هامون با داشته های موجودات مثل نبات و موجودات مثل حیوانات متفاوت است، فرق میکنه، و لذا اینجاست که ما باید بریم سراغ این که ببینیم چه چیزهایی میتواند در زندگی ما جزء یافته ها و داشته های ما باشه. با استفاده از همین روش که من حالا عرض میکنم، اگر فرصت بود الان بهش میپردازم، اگر نبود حالا بعد از یک وقفه عصر هم کرد، با استفاده از همین روش احساس رضایت‌مندی رو معصومین به مردم برمیگردوندن. کسانی که از مشکلات اقتصادیشون ناراحت بودن میومدن به معصومین مراجعه میکردن، معصومین قبول میکردن، گفتن مشکلات اقتصادی دارید، ولی میدونید اینا رو هم دارید، اینا دیگه اقتصادی نیست، داشته های غیر اقتصادی و غیر مادی. اونا یک مرتبه که متوجه میشدن بله، در کنار این محرومیت ها ما داشته های دیگری هم داریم، اونجاست که اینها حسشون متفاوت میشد و راضی برمیگشتن. من حالا لازم بود صراحتاً عرض کنم که این بخش را عرض خواهم کرد. پس بنابراین اون نکته بسیار بسیار مهم به عنوان عامل دوم در بحث رضایتمندی، روش اول روش مقایسه بود برای خیریابی، روش دوم چکلیست داشته هاست. هر کسی برای این که بگوید من محرومم یا برخوردار، یک چکلیستی تو ذهنش داره. همه شما اینو دارید. بعد خودمون رو با اون چکلیست مقایسه میکنیم، میگیم آیا من اینو دارم یا ندارم. سوال من این است که این چکلیست شما آیا مطابق با وجود شما به عنوان یک انسان که خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید بلقد کرمنا بنی آدم، ما به شما کرامت دادیم، از فرشته ها بالاترید، آیا این چکلیست همانند موجود برجسته مانند انسان هست یا فقط در محدوده یک زندگی مادی خلاصه میشه؟ این باز کردن این چکلیست احتیاج به بحث بیشتری داره که اگر لازم بود من هم نوبت بعد
اصلا خیلی متشکرم. رسیدیم به بحث چکلیست داشته.
بله، همونطوری که عرض کردیم ما هممون در ذهنمون یک چکلیست داریم. این بله. چکلیست باید واقعی باشه و بروز باشه، بروز بودنش یعنی متناسب با وضعیت ما آدم ها باشه. من اجازه میخوام و برخی از متون دینی رو تو این زمینه اشاره بکنم. خیلی در این رابطه ما حرف داریم و این نشان میدهد که دین ما برای برگردوندن احساس رضایتمندی به افراد روی این قسمت سرمایه‌گذاری جدی کرده. من برخی از جاها رو حالا عرض میکنم، بعدم خودتون انشاءالله برید مراجعه کنید، خواهید دید که آدم شگفت زده میشود در این گونه مباحث نعمت ها مطرح شده. مثلا ببینید، در روایات داریم، اینا من از جای ساده شروع میکنم، نعمت هایی که میگن مورد توجه ما نیستن، یکیش صحت و سلامتی است، این آتش خیلی روشنه. یکی دیگرش فراغت باله. ما یک روایتی داریم میفرماید پنج چیز و قبل از پنج چیز غنیمت بدونید. یکیش این است که اون وقتی که فراغت بال دارید، حالا این بیشتر مربوط به جوان ها میشه، قدر بدونید که یه موقعی مشغولیات شما زیاد میشود. نکته دیگر امنیت. شما تصور کنید در این دنیایی که الان این همه ناامنی وجود داره، ما کشور امن داریم. ما برخی از دوستانمون که در کشور عراق بودن میگفتن ما از اونجا از خانواده ما هستن، میگه از خونه میایم بیرون نمیدونیم واقعا بر میگردیم یا نمیگردیم. اینقدر مسئله امنیت به اصطلاح یک مسئله کلیدی است. از اینها مهمتر از این جهت که ما توجه به اینها نداریم. من میخوام برم توی دعاها. من خیلی این جمله رو تکرار میکنم، شما بینندگان خوب هم لااقل همیشه اونگونه عمل کردید. یک بار به حرف من طلبه که از معارف دین اون عمل استفاده کردم گوش کنید، دعاها رو برای آه و ناله نخونید. ماه مبارک رمضان است، من یکی دو تا دعا رو الان اشاره میکنم که مربوط به ماه مبارک رمضان هست و برخی از دعاها هم که در طول هفته ما میخونیم. دعا را بخونید اما نه برای آه و ناله، برای فهم معناش. از جمله دعای کمل. اوائل دعای کمل نعمت ها را امیرالمومنین میشمرد. این بخش از دعا مربوط به رضایتمندی میشه. چرا ما اینها را بهش توجه نمی کنیم؟ حالا نگاه کنید چیا را حضرت به عنوان نعمت میدونن. اللهم و مولای کم من قبیح سترته، چه بسیار از زشتی هایی که تو پوشاندی. بینی و بین الله، من یقین دارم اگر هر آنچه که من هستم الان آشکار بود برای شما، هیچ کدوم از شما حاضر نبودید اینجا بنشینید. ستاریت خدا یکی از نعمتهای بزرگ اجتماعی است که ما داریم. اگر نبود ستاریت خداوند متعال، در روایات داریم، حالا خیلی مفصل اینا عرض کردم در منابع ما آمده است، مردم به گونه ای از هم متنفر می شدن که حتی حاضر نبودن جنازه های همدیگر را دفن کنن. ببینید، جنازه دفن نکردن زیانش به من میرسه، نه به اون کسی که مرده. اون که مرد تمام شد، ولی اونقدر ما تنفر میشدیم که حاضر نبودیم جنازه های همدیگر را دفن کنیم. این ستاریت، این پوشانندگی یک نعمت نیست؟ دعای کمی را اینجا هاش که رسیدیم، یه از این زاویه بهش نگاه کنیم. اللهم و مولای کم من قبیح سترته و کم من فادح من البلاء اغلته. بلاهای فادح یعنی بلاهای بزرگ تو اغاله کردی. اغاله اون حالتی از معامله رو میگن که شما به کسی معامله میکنید، میگه میشه به همش بزنید معامله رو، شما میگید اغاله کردم. یعنی آره، یعنی بلای بزرگی که بنا بوده بیاد و خدا اغاله کرده، جلوش گرفته. اصلا ما نفهمیدیم که این بلا بنا بوده بیاد. کم من بلاء فادح من البلاء اغلته. ما اینو خوب دقت کنید، من روی این قسمت دوست دارم بمونم چون بحث بسیار مهمیه. اگر به کودکی که شما دارید، اونایتون که فرزند دارید، در کودکی خطراتی داشته، اونها را شما دفع کردید، اگه روز بشید برایش تعریف کنید، دیگه من که چیزی یادم نمیاد، انکار میکنه. حال ما هم با بلاهایی که خدا اغاله میکنه همینه. خداوند متعال بلاهایی را که ما اصلا نفهمیدیم که بنا بوده به ما برسه، اغاله کرده، اونها رو از ما دور کرده. این یک داشته توی زندگی های ما نیست؟ و کم من اثارن و غیته. اثارن و غیته این لغزشگاه ها. ما گاهی از وقتا خیلی به خودمون مینالیم و مینازیم. من مثلا طلبه از فلان گناه به دورم، یا مثلا متدینم، به خودمون میبالیم. خداوند مستعد امیر المومنین میفهمن که خدایا این لغزش ها را هم تو بودی ما را نگه داشتی. اگر خدا وقایه نکند ما را، ما را او داره نگه میداره توی گناه ها و لغزشگاه ها. اگر او ما را نگه نمی‌داشت ما چقدر آلوده می‌شدیم. من خودم را عرض می‌کنم آلوده‌تر می‌شدیم. این یک نعمت نیست، این وقایه خداوند متعال. و کم من مکروه دفعته، بسیاری از بلاها که اومد به کسی جز خدا نمیتونست دفع کنه، خداوند متعال اونها را دفع کرد. و کم من فناء جمیل لست اهلا لهو نشسته، چه بسیار از اون خوشنامی هایی که از ما در جامعه منتشر کرده و ما اصلا شایستگی اونها نداریم، نام نیست، خودمون بهتر میتونیم. من بینی و بین الله با خودم هیچ رو در راستی ندارم، اینا رو کاملا میفهمم یعنی چی. واقعا این طوریه، خوشنامی که ما بین دیگران داریم، اعتباری که بین دیگران داریم، اینها داشته نیست. خوب بود بی آبرو باشیم، خوب بود همه اسرارمون رو دیگران بدونن، خوب بود همه بلاهایی که بنا بود سر ما بیاد بیاد. ما چند هفته پیش یک کسی یک موتوری از پشت سر نزدیک بود بزنه به ماشین ما، اتفاقی افتاد و خلاصه به خیر گذشت. وقتی که برگشتیم توی ماشین و حرکت میکردیم، خانواده کوچیک و بزرگ همه گفتن این همه موتور واقعا چقدر حادثه دور ماست و اتفاق نمیافته. یه دونش گاهی وقتا اتفاق میفته. در روایات ما داریم دوروبر انسان پر از حادثه است و خداوند متعال به واسطه فرشته ها آدم رو حفظ میکنه. گاهی از وقتا از باب مصلحت میگه حالا کاریش داشته باشید بذار حادثه بهش برسه، اونم حکمت داره که بعدا بهش خواهیم رسید. اینها نعمت نیستن؟
زاویه نگاه متفاوت از زاویه، اصلا یه جور دیگه به دنیا نگریستنه. اگر از این زاویه بخوام نگاه بکنم،
مشکل ما همینه، نوع نگاه ها. من که مکرر خدمت شما بینندگان عزیز عرض کردم، درست ما مشکلات اقتصادیمون باید برطرف بشه، اما در همین حال هم ما میتونیم کاری بکنیم که به اصطلاح وضعیت بهتری داشته باشیم. اینجا دعای استطاعت، شب‌های باقی مانده ماه مبارک رمضان کمه، اینها را غنیمت بشمارید. دعای افتتاح را از این زاویه نگاه کنید. من یه بار دیگه قبلا عرض کردم الحمدلله هایی که توی دعاها وجود داره داره نعمت های خداوند به ما را میشماره. معمولا اکثر مواقع اینطوریه، من فقط بخشش را عرض میکنم. فکم یا الهی من کربت قد فرشتها، کرب یعنی گرفتاری هایی که تو فرشتها یعنی گشودی، تنگناهای ما را که تو گشودی. و هموم هم یعنی ذهن اندیشناک ما که تو کشف کردی یعنی از بین بردی. و از طرف این قد اقلتها، لغزش هایی که تو به اصطلاح اقاله کردی، منو مراقبت کردی، دینم رو حفظ کردم، تدینم رو حفظ کردم، توی بحث اقتصادی مراقب بودم، لقمه حرام نیارم، تو بحث نظام مناسباتم و اجتماعی من با دیگران روایت حلال و حرام کردم و از این جمله ها. و حلقت بلا این قد کففتها، قد فککتها، حلقه های بلا. در این دعا آمده است که بلاها مثل حلقه حلقه دور ما هستن، خداست که میاد داره قیچی میکنه و از ما دور میکنه. یا در یه جای دیگری در همین دعا دارد الحمدلله الذی یجیبونی حین انادی و یستر علی کل عورت و انا اعصی، من گناه میکنم اما او میپوشونه. و یعظم النعمت علی فلا اجازی، من ناسپاسی میکنم او نعمت میده. اینا لطف نیست، اینها جزء چکلیست ما نباید قرار بگیره. یه دعای دیگری داریم که مربوط به ماه مبارک رمضان هست. من خیلی مایل بودم بحث ما هفته پیش به اینجا میرسید که قبل از شب‌های قدر باشه، اما نشد. دعای ما معمولا در شب‌های قدر دعای جوشن کبیر میخوانیم. یه دعای دیگری داریم، دعای جوشن صغیره. این دعای جوشن صغیر اصلا پر از شمردن نعمت است. یک تکه‌ای داره مانند دعای جوشن کبیر، این تکه هم تکرار میشه. اون تکرار میشه، اون قسمت چیه؟ فلک الحمد یا رب من مقتدر لا یغلب، یعنی حمد و سپاس اون خدایی را که قدرتمند است و مغلوب نمی شود. و زی انات لا یعجل، زی انات یعنی اهل تعنی، شتاب نمی کنه. صلی علی محمد و آل محمد و جعلنی لنعمائک من الشاکرین و لآلائک من الذاکرین، یه خدای من از جز شاکرین قرار بده. امام کاظم علیه السلام در این دعا 17 فقره مطرح میکنند، 17 قسمته. در هر قسمت بخشهایی از نعمتها رو میشمارند. فرصت نیست من دیگه این بخش رو باز کنم، فرصت بود لااقل فهرست اینها رو براتون میخوندم، اندازه مثلا دو سه دقیقه اگر فرصت میداشتیم میخوندم، ولی حالا فرصت نیست. بس خودتون مطالعه کنید. ما برای رضایت از زندگیمون یه مقدار تلاش بکنیم، حداقل مطالعه بکنیم، نگاهمون رو تغییر بدیم. حضرت شروع میکنم به شمردن. خدای این نعمت رو به من دادی فلک الهم، این نعمت رو دادی فلک الهم. جالب اگر اشتباه نکنم از فقرات چهارم پنجم به بعد حضرت میرن تو فاز مقایسه، میگن اینو به من دادی دیگران ندارن، به من دادی دیگران ندارن، به من دادی دیگران ندارن، به من دادی. و مرتب شروع میکنن از روش مقایسه استفاده میکنن، نعمت ها رو میشمارن. من تو این کتاب رو به اسامی شادکام اینها رو لیست کردم، تمام این مواردی که عرض کردم. دعای عرفه پر از نعمته، اول تا آخرش نعمته. من گاهی وقتا حرص میخورم که اون کسانی که این دعا رو میخونن نعمتهاش رو برجسته نمیکنن، خیلی حیفه. دعای عرفه پر از نعمته، دعای جوشن صغیر پر از نعمته. و الا ماشاءالله در منابع دینی ما بحث نعمت فراوان مطرح شده. حالا اگر یه موقعی در سوالات شما بینندگان خوب برنامه بود از خواهم کرد. بنابراین اون چه که من میخوام در این قسمت آخر عرض کنم که مردم خوبمون، اگر میخواهید که احساس رضایتمندی پیدا بکنید، چک لیست داشته هاتون رو اصلاح کنید مطابق با انسان، اون انسانی که خدا خلق کرد، چک لیست رو تهیه کنید و بعد بیاید حالا خیریابی کنید. اون خیریاب ما باید این چک لیست ما باشه که همه داشته های ما رو بتونه شناسایی کنه. اون موقع بگذاریم به زندگیمون، قطعا در بخشی از زندگی شما محرومیت دارید. اصلا تو این دنیا نمیشود محرومیت نباشه، حتی انبیا و اولیا این گونه بودن. ولی بسیاری از نعمت ها رو خداوند متعال به ما داده که ما به خاطر اینکه اون خیریابمون ناقص است نمیتوانیم اونها رو کشف کنیم. اگر میخواییم به خودمون خدمت کنیم، باید خیریابمون را اصلاح بکنیم تا بتونیم داشته‌های بیشتری به زندگیمون پیدا بکنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، پسندیده مطالب بسیار مفیدی اشاره فرمودید، اشاره که در زندگی بتونیم ازش استفاده بکنیم و هر کدوم از ما چک لیست شخصی خودمون رو سعی کنیم که بهش بیش از گذشته توجه داشته باشیم.